به خودش سر نظر بکنه، یک حق الناس را اونقدر به اون شخص عطا میکند که اون شخص راضی بشود و برگردد، دو این کار خداست. اما لمن یشا، بله چون مهمل است در واقع قضیه جزئی است دیگر، چون سوری که ندارد که لمن یشا. اما اون چی که در این سوره است فرمود استغفران بسم الله تقلت و مرحمت الله، چرا؟ برای که اندنه های یغفر و زنوب جمعی آن، هم زنوب جمع زنب است، هم الفلاب استغراقش برای افاده جمعیت کافی است، هم تأکید جمعیان مفید این سه است. سه تا راه دارد برای این که ما بگوییم تمام گناهان بخشوده می شود. اندنه های یغفر و از زنوب، که از ذنوب دو تا قید همراه دارد، یکی خود ذنوب جمع ذنب است، یکی الفلام شما الفلام استغرام، اون سومی هم جمیعا است که همراه دارد. خب کجا همه گناهان را به نحوی موجب کردی بخشد؟ و انیب و الی ربکم و اسلمو، توبه کنید. این سیاقش سیاق توبه است، لذا الهاد را خدا با توبه میبخشد، شرک را با توبه میبخشد، کفرها را با توبه میبخشد، به طریق اینکه بسیار از اینها تو صدر اسلام همین اوصاف داشتند و توبه کردن از اسلام جو ما قبل توبه کردن مسلمان شدن، از اصحاب حضرت هم شدن. پس هیچ گناهی نیست که با توبه بخشیده نشد. اثر کلامی چه ارتداد فطری چه ارتداد ملی کاملا مقبول است و مسئله بهشت و جهنم در اون عالم حل است با توبه. ولی از احکام فقهی نه، اون چند حکم فقهی سر جاش باز، اگه کسی مرتد شد همسری او از او جدا می شود، حکم اعدام او هست، نجس هم هست و مانند آن، این احکام فقهی سر جاش محفوظه، اینا با توبه حل نمی شه. اما از حکم کلامی توبه حل می شه. خب حالا این شخص توبه کرد، اگر ارتدادش ارتداد فطری باشد، چه آمیزه شده باشه چه آمیزه نشده، این محکوم مرگ دیگه. برفرضم توبه بکند باز محکوم مرگ، این دیگه نمیتونه همسر کسی باشه، مرد البته. و اگر چون که بعد از آمیزش باشه، چون این زن عده وفات نگه می‌دارد 4 ماه و 10 روز مثلا، در این مدت اگر او توبه کرد زوجیتشون برقرار می‌شود، و اگر در این مدت توبه نکرد بعد از این مدت توبه کرد باید عقد مستأنف داشته باشد. خب این یه فرق. مطلب دیگر، فرق بین رجوع در طلاق رجعی و رجوع در ارتداد مردی است که بعد توبه کرده باشه و توبهش مقبول باشه. اگر زن با طلاق رجعی مطلق شد، چون المطلقه الرجعیه تو زوجتون به منزل زوجه است، در زمان عده مرد میتواند رجوع کند قولن او فعلن. این قول یا فعل او با انشا همراه باشد، یعنی به این قصد که او همسر اوست با او رابطه برقرار کند، دیگه عقد نمیخواهد، گفتن رجعتو نمیخواهد، همین که در کنار او آمد به قصد این که با هم زندگی کنند، این رجوع است. المطلقت و رجعیت و زوجتون، یعنی این کسی که طلاق رجعی گرفته، مرد میتواند به او قولن او فعلن مراجعه کند به این قصد که همسر او باشد. اگر صرف گفتگو هست نه به عنوان همسر او، به عنوان یه زن بیگانه، این رجوع نیست. ولی بالاخره یک قول یا فعلی که مصداق رجعتو باشد لازم است. اما در جریان ارتداد اگر احدهما که توبه او مقبول است توبه کرده است، دیگه همسر اوست، دیگه نیازی به قول یا فعلی که مصداق رجوع باشد ندارد، همسر اوست. خیلی فرق است بین رجوع بعد از توبه و رجوع در طلاق رجعی. رجوع در طلاق رجعی یک قول یا یک فعلی میخواهد با انشاء که مصداق رجوع باشد، انشاء باید باشد مصداقاً للرجوع. ولی اگر ارتداد بود و با توبه همراه شد، توبه مقبول شد، این زن اوست، ولو غائب هم باشه، دیگرم نبینن، این فرق دارن. مطلب بعدی اون سخنی که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد گفته و مرحوم صابریاز پذیرفته، فرمود به اول اقوام. مرحوم صاحب جواهر یک تتمه داشتن، یه نقد مختصری داشتن، بعد در پایان اون نقدم فرمودن فلاحظ و تأمل. معلوم شد روی این نقد خیلی استوار نبودن. این است که باید روشن بشد این مهریه نظیر نفقه، اسکان، هزینه های درمانی، هزینه پوشاک از این قبیل است که دار مدار تمکین زن است، یا نه به صرف عقد این مهریه ملک زن می شود، حالا کلن او نسبن. فرمایش محقق ثانی این است که شما اگر بخواهید مسئله انفاق را، اسکان را، الباس را، اینا را مطرح بکنید، اینا دار مدار تمکینه. یعنی اگر زن تمکین می کند، حق نفقه دارد، حق مسکن دارد، حق کسوه دارد، حق هزینه داروی درمان دارد، دمانند اون. و اگر نشوز دارد و تمکین نمی کند، ناشزه است، این گونه حقوق مسلوبه. اما مهریه مسلوبه. اگر زن ناشزه شد حق مهرم ندارد، یا نه این مهر ملک تلق زن است در قبال عقد، به صرف عقد مالک می شود. حالا اگر قبل از آمیزش این مرد مرد، این زن مهریه دارد و چون تنصیف مهر به وسیله طلاق قبل از آمیزش است و این خرج به دلیل، مسئله مرگ قبل از آمیزش رو ملحق به مسئله طلاق قبل از آمیزش نمی کنن. سخت است، برو قیاس می دونن. از این حرف معلوم می شود که مهریه به صرف عقد ملک زن می شود، نظیر نفقه نیست، نظیر کسوه نیست، نظیر حق مسکن نیست، نظیر هزینه دارو درمان نیست. اونها دارمدار تمکین است که اگر زن ناشزه شد این حقوق مسلوب است و اگر ناشزه نشد این حقوق ثابت است. اما مهر با این از ذهن نمی رود. فسخ به این معنا نیست که این مهر در قبال اون زوجیت باشد که هم برمیگردن، اون قول نیست. در بعضی از تعبیرات دارد که این قبل از تقابض فسخ شده است. این عبارت قبل از تقابض تو جواهرم آمده. در بیع ما داریم کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. اگر چیزی رو خریدن، یه چیزی رو خرید فروش داله، یا به بیع قولی یا به عقد قولی یا به عقد فعلی یعنی معتاد، حرفی نزدن ولی فعلی بود که اون فعل دلالت میشد بر اینکه این معامله واقع شده است. حالا فعل گاهی به قبض اقباض خودشی است، گاهی به مقدمات اوست، کاری انجام دادن که معلوم میشه که بین اندازی هست. این شخص، این فروشنده، این ظرف رفته ظرف را از این جای خودش بردارد، تحویل مشتری بدهد، این دستش افتاد و شکست. بر اساس قاعده کل مبیع ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، از مال بایع تلف شد و اون دیگه ثمن برمیگردد به مشتری و این مالم تلف شده است. آیا ارتداد قبل از آمیزش از سنخ تلف قبل از تقاوز است که هر کدام به صاحب شد برگردد. اصلا مهر در مقابل تمکین است یا مهر در مقابل اصل این عقد است، یعنی این راضی شد خود را در اختیار او قرار بدهد. همین که راضی شد همسر او بشود استحقاق مهر دارد. حالا ولو بعد موفق بشود یا نشود، مرگ زودرسی فرا برسد، بالاخره این زن مهریش رو میخواد. آیا وزان مهر وزان نفقه و کسوه چون حکم داشته باشد یا نه صرف عقد مملک مهر است و این مهر ملک زن میشود؟ تا این ثابت نشود که در بحث مهر خواهد آمد، نقد فرمایش محقق ثانی آسان نیست. اینه که صاحب ریاست آمود به حوال اقوا نمیشود به همین آسانی این رد کرد، گرچه مرحوم صاحب جواهر فرمایشاتی دارد که در صدد رد اوست، لیکن در پایان دارد فلاحظ و تعمل، مرحوم شو خودش هم مشکل دارد. خب رسیدیم به این قسمت که اگر ارتداد قبل از آمیزش بود و ارتداد ملی بود نه فطری، چون اگه فطری باشه مرد محکوم به مرگ است، چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش دیگه نمیشه با او زندگی کرد. اگر ملی بود که توبه او مقبول است بین آمیزش شده و آمیزش نشده فرق است. چرا؟ و فرق اینه، اگر آمیزش شده باشد این زن عده نگه می دارد، چون عده نگه می دارد در زمان عده اگر این توبه کرد این حق رجوع دارد، یعنی زوجه اوست. و اگر که اون چه در زمان عده توبه نکرد بعد از گذشت زمان عده توبه شد دوباره باید عقد بکنند. ذکر این مقدمه برای آن است که روایت ابوبکر حضرمی که دارد اگر این توبه کرد فاو خاطبون، یعنی به منزل خواستگار جدید است، این محمول است بر بعد از عده. اون بر همین روایت است. اون روایت این است که مرحوم صاحب وسائل رسول الله علیه این رو در جلد 26 وسائل ابواب موانع الارث، اون روایت هایی که قبلا خونده می شد مربوط به مسئله ارتداد بود که ارتداد در کتاب حدود و دیاد بود، اما این در موانع ارث است. روایت پنجم باب شش از ابواب موانع الارث، خود این باب از صفحه 25 شروع میشه و این 7 روایت دارد. روایت پنجم این باب دو قسمت است. در صفحه 27 و 28 این دو قسمت روایت پنجم ذکر میشود که قسمت اولش به بحث ما مرتبط نیست، قسمت دومش به بحث ما مرتبطه. روایت پنج باب شش در صفحه 27 این است که مرحوم کرینی رضوان الله تعالی علیه به اسناد خودش عن ابن محبوب عن علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم که این روایت معتبر است، میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن المرتد، حکمش چیه؟ که این بخش مربوط به مسئله که ترکدیم نیست، بخش دیگر این روایت پنج مربوط به بحث ماست. فرمود من رغب عن الاسلام و کفر به ما انزل الله معاذ الله بر پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم بعد اسلامهی، اول مسلمان شد بعد معاذ الله تو مرتد شد، فلا توبت له، در نظر حکم فقهی این طور نیست که ان الله یغفر الذنوب جمیعا با او که اگه این باشه مخالف قرآن است. وقد وجب قتله، یعنی حکم فقهی بینونت در مسئله نکاح هست، یک وجوب قتل است، دو ممنوعیت از ارث است، سه نجاست است، چهار اینا احکام فقهی است که باره. بله اگر ارتداد فطری باشد. وقد وجب قتله و بانت امرأته من و اتفل یغسم ما ترکه علا ولده، تقسیم می شود ما ترکه و بر فرزندان او. این روایت برهم کلینی را برهم شیخ توسی هم به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب نقل شد. حالا اگه مطلب دیگری در راجع به این باشه که ذکر میشه، وگرنه وارد بحث بعدی بشه. والحمدلله برای من.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین. محمد و آل محمد سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. هدیه پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، سرافرازی و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، طول عمر با عزت مقام معظم رهبری، صلوات بر محمد و آل محمد اهدا بفرمایید. خداوند می فرماید من انسان را آفریدم که زندگی عبادی داشته باشد. این اسم زندگی عبادی خداوند می فرماید عبودیت نام داره، یعنی تمام عمر انسان طبق دستور خدا باشه، گناه نکنه، به نحو صحیح با شخصیت الهی زندگی بکنه. اینو بهش میگن عبودیت. حالا بخشی از این عبودیت نمازه، اینو بهش میگن عبادت. لذا عبادت بخشی از زندگی عبودی انسان هست، نه تمامش هست. و خداوند گفته من تمام زندگی شما را این گونه میخوام که با عبودیت زندگی کنید. انسانی که با عبودیت زندگی کرد، یعنی زندگی حلال بدون گناه طبق دستور خدا، این انسان کاملا از زندگی حیوانی فاصله میگیره. دیگه براش خوردن و آشامیدن و این چیزها در اولویت اول نیست. زندگی بدون گناه در اولویت اوله، با خدا بودن در اولویت اوله. آیه شریفه میگه آیا انسانی که شخصیت خودش را بر اساس تقوا، یعنی زندگی بدون گناه، زندگی طبق دستور خدا و رضایت الهی معماری میکنه، برنامه ریزی میکنه و مدیریت میکنه، این بهتره یا کسی که زندگیش را و شخصیتش را این گونه معماری میکنه، مثل یه ساختمانی که روی شنهای روانه که هر آن احتمال داره فرو ریزی کنه، آخرش هم مشخصه، فنهار بهی فی نار جهنم، آخرتش هم مشخصه که تو آتش خواهد سوخت. به همین جهت هست که انسانی که زندگی خدایی داشته باشه، زندگی بدون گناه داشته باشه، زندگی طبق برنامه فرامین الهی داشته باشه، دیگه براش امور دنیایی، اون اموری که مشترک هست بین انسان و حیوان، که نوع جنگ های بشری هم به خاطر همینه، یا به خاطر ثروت هاست، یا به خاطر قدرت هاست، یا به خاطر شهرت هاست، یا به خاطر شهوت هاست، همه اینا حیوانی. انسان از این زندگی فاصله میگیره، براش اهمیت نداره، توجه داره، مدیریتش میکنه. انسان موجودیه که باید بخوره، بیاشامه، استراحت کنه، ازدواج بکنه، تفریح کنه، گردش بکنه، همه اینا هست. تو اولویت اول نیست. اولویت اول اون اینه که تمام اینا و تمام برنامه زندگیش بر اساس دستورات خدا باشه، حلال باشه، گناه نباشه، و از اون طرف خودش به قرب الهی نزدیک کنه. قرب الهی یعنی چی؟ یعنی خدا یه مکانی است ما بهش نزدیک میشیم، این که صحیح نیست، خدا مکان نداره. آیا زمانی است که ما به اون زمان به خدا نزدیک بشیم؟ اونم که نیست. قرب الهی و تقرب الهی یعنی ما خودمون در وجودمون یک سری صفات هست، ما با اون صفات عجین بشیم، در خودمون ایجاد بکنیم، رشدش بدیم. خدا خدایی اون صفت داره، ما انسانی اون صفت داشته باشیم، این میشه قرب الهی. خدا رحیمه، ولی خدایی رحیمه، ما رحیم هستیم، انسانی رحیم باشیم. خدا جواد، خدایی عنایت به دیگران میکنه، ما هم جواد باشیم، به قدر امکان و انسانیمون جود کرم داشته باشی. خدا عفو بخشنده است، کسی بدی کرد میبخشه، ولی خدایی میبخشه، همه انسان ها رو میبخشه. ما هم این صفت رو در خودمون ایجاد بکنیم، انسانی این قدرت عفو داشته باشی، کسی بهمون بدی کرد ببخشه، این میشه تقرب الهی. تقرب در صفات هست، نه در زمانه، نه در مکانه، نه در ذاته، در صفات هست. لذا میگه نفقت و فیه من روحی، میگه من مقداری از صفات خودم، روحی خودم به انسان دادم. حالا این انسان باید این روحیه رو رویه کنه، اینو به فعلیت برسونه، اون وقت تقرب الهی حاصل میشه. خب ما انبر این آفریده شدیم، ما آفریده نشدیم که بخوریم، خب حیوانم میخوره، ما آفریده نشدیم فقط بیاشامیم، حیوانم میاشامه، ما آفریده نشدیم که تولید نسل کنیم، حیوانم هم کار میکنه، ما آفریده نشدیم که تو جامعه مشهور بشیم، برخی از حیوانات همین کار میکنه، میمون همین کار میکنه، ما آفریده نشدیم که فقط ثروت جمع بکنیم، این مورچه هم همین کار میکنه، شبان روز کارش گندم جمع کردنه. اینها چیزهاییست، حلالش حلال امور دنیایی، چیزهاییست که قرار ما را زنده بداره برای چیز دیگری، و اون چیز چیه؟ تقوا و رضوان من الله، زندگی بر اساس ایمان، تقوا و رضایت خدا، این انسان رو به اوج میبره. انسان رو متعالی میکنه، بزرگ میکنه. اون شخصیت انسانی انسان رو به انسان میده. اما اگر در حد همون حیوانی بمونیم، مهم برامون ثروت و قدرت و شهرت و شهوت باشه، این دنیا رو به هم میرزه انسان اگر دستش برسه، به خاطری که برسه به اون، و سیری هم نخواهد داشت. یک روزی جعفر برمکی رفت دارالخلافه، دید هارون الرشید نشسته افسرده است، به شدت ناراحت. گفت که هارون، جناب هارون چطور شده؟ گفت در خودم احساس رضایت و آرامش نمی کنم. هارون الرشید اینقدر بیت المالش پول داشت، چون جغرافیای جهان اسلام به چند قاره رسیده بود، اینقدر پول داشت که گاهی به این مطربها که شب می اومدن براش می زدن مثل ابراهیم و موسلی، می گفت چقدر می خوای؟ اون می گفت آقا هر چی خودتون بدید. می گفت برو بیت المال هر چی می خوای بردار، سکای طلا اونجا بود، هر چی بخواید بعد. گاهی 50,000 سکه طلا برمی داشتن، اصلا تکون نمی خورد. این همه مال داشت، چند هزار کنیز داشت، چند هزار این آدم کنیز داشت. کنیزا از تمامی قبائل و گروه های جهانی. یک کنیزی داشت توی مطبخ کار میکرد. این هارون با عیالش مسابقه گذاشت، مسابقه گذاشت، این عیالش برنده شد. نرد بود چی بود من زیاد اطلاع ندارم، ولی برنده شد. شرطشون هم این بود که هر کس برنده شد، هر چیزی طرف برنده خواست اون طرف انجام بده. این خانم که برنده شد گفت من حالا شرط باید ادا بشه. گفت بفرم. گفت تو امشب باید بری پیش این مطبخی، این خانمه که خیلی وضع سر و روی خوبی هم نداره، مال بلاد غریب هست، امشب پیش اون باشی. زنش تنبیش این کرد. هارون پیش اون مجبور شد با تمام این زنهای زیبا و نمیدونم فلان و فلان و فلان، مجبور شد پیش این آشپز بخوابه. مأمون محصول همون شبه که امام رضا رو شهید کرد، مأمون محصول همون شبه. یه همچین موجودی بود هارون، ده ها کاخ داشت، عرض کردم هزاران کنیز داشت، اموال مالی اصلا قابل حساب نبود. کسی جرأت نمی کرد به خاطر لشکری که داشت باش مخالفت کنه. این آدم نشسته رو تخت، جعفر برمکی میگه من رفتم دیدم یه آدمی با این ابهت و با این ثروت و با این مکنت و با این عوامل لذت اصلا افسرده است. میگه من هیچ چیزی خوشحالم نمی کنه، هیچ چیزی من رو به نشاط بر نمی داره. این جعفر برمکی دستور داده بودن قبلا در یکی از باغات اطراف بغداد یک کاخ درست کنن برای هارون. سری دستور گفت سرعت بگیرید، حالش بده، ما بریم اونجا شکاری بره، آوازخونا آوازی بخونند و خلاصه یه طوری بشه این از این حال بیرون بیاد. اونا انجام دادن، هارون رو بردن، دیدن نه هارون هم حالت افسردگی و ناراحتی داره. خب جعفر برمکی دید که خیلی دیگه اوضاع بده، گفت حالا من دیگه برگردم بغداد به کارا بپردازم. تو مسیر که می آمد به زندانی رسید که مسئولش سندی ابن شاهک بود و این زندانبان اون زندان بود و امام